أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لتبلون في أنباركم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. برخی از مفسرین مسئله ابتلاء در مال را منحصر کردند به همون آسیب‌ها و آفت‌هایی که به مال میرسد. فزیر برن اولوان نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و انفوس. و مسئله انفاق، پرداخت زکات و مانند اون را مشمول امتحان مالی ندانستند. گفتن این ابتلا نیست، چون در اینجا خداوند از آب مضاعفه اعطا می کند. این ابتلا نیست. ابتلا همون مواردی است که به وسیله حوادث آسمانی یا زمینی مال تلف می شود. این برداشت ناتمام است، برای اینکه ابتلا هم به مسائل تکلیفی است هم به مسائل تکوینی. اصولا در بخشی از روایات ما تکالیف دینی به عنوان امتحان یاد شده است. در نهج البلاغه تو بیانات هست امیر سلام الله علیه آمده است که خداوند روزه را برای آزمایش اخلاص مردم قرار داد. در کلمات قصار شماره 252 این است: فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الصلاة تنزیها عن الكبر و الزکات تصویبا للرزق و الصیام ابتلاء عند اخلاص الخلق. تا خلوص نیت انسان ها آزمایش شود. پس تکلیفات الهی هم به همون بلایای الهی و ابتلاعات الهی است. ابتلا اختصاصی ندارد به مسئله حوادث و آفتهای تکوینی. این یک مطلب. مطلب دیگر، اصل ابتلا به عنوان یک سنت تلقی شده است که ممکن نیست ابتلا از انسان گرفته بشود که بشر امتحان نشود. در بیانات نورانی هستمید این بخش آمده است که ابتلا از مردم سلب نمی شود. گاهی به صورت دستورات دینی امتحان می شوند، گاهی هم به عنوان یک امر تکوینی آزمون می شوند. در ذیل خطبه 103 این چنین است: فرمود ایها الناس سیأتی علیکم زمان یکفع فیه الاسلام کما یکفع الاناء. فرمود روزی فرا می رسد که اسلام واژگون می شود اونطوری که زخم وارونه می شود. بعد فرمود ایها الناس ان الله قد اعاذكم من ان یجور علیکم ولم یعذکم من ان یبتلیکم. فرمود ذات اقدس اله شما را امان داد که شما در امان عدل الهی هستید، هرگز به شما جور و ظلم نمی کند، ولی به شما امان نداد که شما را امتحان نکند. شما از جور خدا در امانی، نه از امتحان الهی. امتحان الهی یقینی است. بعد این آیه را استشهاد کرد، فرمود به این که وقد قال جل من قائلین ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. جریان قوم نوح و امثال اینها را که ذکر میکنند، فرمود این جزء آیات الهی است، ولی ما داریم امتحان میکنیم. ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. ما دست از ابتلا بر نمیداریم. این ابتلا به عنوان سنت ماست، حالا گاهی با مسائل تشریع، گاهی مسائل تکوین. چون که در همون خطبه قاصعه بند 53 اونجا فرمود خداوند بندگانش را به سنگهای آزمود که این سنگها سود و زیانی ندارند. در جریان طواف اطراف کعبه فرمود الا ترونه ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الى الاخرین من هذا العالم به احجار لا تزر و لا تنفع و لا تبصر و لا تسمع فجعلها بیتها الحرام. فرمود از روزگار آدم سلام الله علیه تا الان خداوند بندگانش را به طواف کردن دور سنگهایی که هیچ فایده ای ندارن امتحان کرده است، چون زار و نافع ذات اقدس و اله است. این احجار لا تزر ولا تنفع لا تسمع ولا تبصر. فرمود دور این سنگها باید بگردی. خب اینا آزمون الهی است. پس اصل ابتلاء سنت تخلف ناپذیر است. مطلب دیگر این است که هر اندازه امتحان سنگین تر باشد پاداش هم بیشتر است. در همون خطبه قاصعه در بند 52 این چنین آمد که کلما کانت البلوا والاختبار اعظم کانت المصوبه والجزا اجزل. هر اندازه امتحان سنگین تر باشد، هر کسی از امتحان سنگین تر سرفراز بدر آمد، جزای او بیشتر است. مطلب دیگر آن است که گاهی انسان در همین دوران امتحان ساخته می شود و نمی داند. گاهی مثلا در حال عادی است، گرچه حال عادی هم حال امتحان الهی است. بر بحث‌های قبل، دوران سلامت هم دوران ابتلا است. انسان یا مبتلا به سلامت است یا مبتلا به مرض، هر دو ابتلا و امتحان است. ولی اون اندازه که در دوران ابتلا مصطلح ساخته می شود و اون اندازه در دوران سلامت ساخته نمی شود. در کلمات قصار عظمت امتحان و فایده امتحان را اینچنین بیان فرمود. کلمات قصار از امیر سلام الله علیه شماره 273 فرمود اعلم علما یقینا ان الله لم یجعل للعبد من عظمت حیلته و اشتدت طلبته و قویت مکیدته اکثر من ما سمی له فی الذکر الحکیم. تا به اینجا که فرمود و رب منعم علیه مستدرجون به نعما و رب مبتلا مصنوع له بالبلوا. فرمود چه بسا افرادی که در نعمت به سر میبرند و این برای اونها جنبه استدراجی دارد، این در حقیقت اکرام اونها نیست، این رها کردن اونهاست و سرگرم کردن اونهاست به لذتهای زود گذر. و چه بسا افرادی که مبتلا شدند دارن ساخته می شوند. رب منعم علیه مستدرجون، یعنی چه بسا افرادی که خدا منعم است و اونها منعمون علیهم و این انعام استدراج است، میخواد درجه درجه کم کم اینها رو بگیرد. که فرمود بل دست تدریج هم به احسان. استدراج یک نحو مکر الهی است که درجه درجه انسان رو میگیرد. برخی در حال نعمتن ولی درجه درجه دارن سقوط میکنن و برخی در امتحان الهی هستن و دارن ساخته میشوند. فرمود رب منعم علیه مستدرجون که مشمول بر نستدرجهم هست و رب مبتلا مصنوع له. بعضی و افراد این که مبتلا هستند دارن مصنوع می شوند، یعنی ساخته می شوند. در اون نامه‌ای که از امیر سلام الله علیه برای معاویه نوشت مرقوم فرمود به این که نحن ثناء او ربنا بالخلق اولاس بعد ثناء او لنا. ما ثنای پروردگار ما هستیم، یعنی در هیچ مکتبی ما ساخته نشدیم، ما فقط در مکتب وحی و غیب الهی به بار آمدیم، در اون کارگاه ساخته شدیم. نحنو صنائع ربنا والخلق بعد صنائع لنا. ما برای حق ساخته شدیم و در دستگاه الهی پرورش یافتیم، دیگران برای ما پرورش می‌یابند و پرورش یافتگان ما هم هستند. صنیع یعنی مصنوع، یعنی ساخته شده، یعنی تربیت شده و پرداخته شده. در این بیان نورانی است امیر فرمود که یه عده‌ای دارن امتحان می‌شوند تا ساخته بشوند و قدر اون امتحان را هم باید بدانند. پس رب مبتلا مصنوع له بلوا، که با امتحان دارن ساخته می شود. اون رو ممکنه بخواد به اندازه استطاعت امتحان بکنن، بگن خدای طوری امتحان بکن که ما موفق بشویم، این ممکن است. یا حالا در مسائل خاصی که احساس ضعف می کند بخواهد که در این مسئله امتحان نشود، چون می دوند که اگر امتحان بشود موفق نیست، ممکن است این دعاها را بکند. احد الامرین را بخواهد. بهترین امر از این دو امر آن است که از خدا بخواهد هر امتحانی که خدا او را با اون امتحان آزمود او سرافراز از امتحان به درآید. این بهترین دعاست. خب پس بنابراین اصل امتحان به عنوان سنت الهی هست و با یه پرورش انسان ها هم خواهد بود. لتبلون فی اموالکم و انفسکم، این بلوا و این امتحان هست. اما اول تسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. امم گذشته انبیاء خودشون را می رنجوندن که اینکه امت خاتم انبیاء علیه آلاف و تحیط و سنا هم اون حضرت را آزار کرده. در جریان آزار موسی کریم در سوره صف آمده است که موسی فرمود یا قوم لمت عذولنی و قد تعلمون انی رسول الله، شما که می دانید من پیامبر الهی هستم چرا آزار میکنید؟ در باره وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم هم فرمود ان الذين يؤذون الله ورسوله، ایذای رسول خدا به قدری پرخطر است که در کنار ایذای الله قرار گرفته. نظیر این که اطاعت اون حضرت به قدری خوب است که در کنار اطاعت خدا قرار میگیرد. پس این ایذا هست. و در همین سوره مبارکه آل عمران که محل بحث است به مؤمنین فرمود شما اگر اذیت شنیدید و اذیت شده اید تحمل کنید و پاداش شما هم عظیم است. در چند آیه بعد از این بخواست خدا خواهد آمد که ثواب تحمل اذیت در اون آیه مشخص شد. آیه 195 سوره آل عمران این است که فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا و کفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله و الله عنده حسن الثواب. اونا که اذیت در راه خدا را تحمل کرده اند و سایر وظائف را انجام داده اند مشمول لطف خاص الهی اند که عنده حسن الثواب است. ولی کسانی که مؤمنین را میرنجانند و اذیت میکنند اونها هم مبتلا به اسم عظیم و گناه بزرگند. در سوره مبارکه احزاب گروهی که به فکر ایذای مؤمنین بودند نقش اونها را بررسی میکند. فرمود به اینکه شما چرا پیامبر را آزار میکنید؟ آیه 53 فرمود به اینکه بما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده، یا گروه دیگری که میرفتن منزل حضرت وقت حضرت را میگرفتن فرمود ان ذالکم کان یؤذی النبی، این مایه اذیت پیغمبر است، این کار را ترک بکنید. بعد خطر این اذیت پیغمبر و رسول خدا بود اذیت مؤمنین را در آیه 57 و 58 بیان می‌کند. فرمود ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. اونا که خدا و پیامبر را، خدا یعنی دین خدا و احکام الهی را آزار میکنند و حذف میکنند و رسول خدا را آزار میکنند مورد لعنت خدا هستند در دنیا و آخرت، و کسانی هم که مؤمنین و مؤمنات را میرنجانند بدون گناهی که اینها مرتکب شده باشند یک بهتان عظیمی را تحمل کردند. بهتان به اسم روشن دادند، گناه روشن را تحمل کردند. این هم حکم عذیت که اصل عذیت بود هم نسبت پیامبر هم نسبت به احکام خدا، و کسانی که عذیت کننده اند گناه مبین را تحمل کردند و کسانی که عذیت را تحمل کرده اند حسن و ثواب برای اونها مشخص شده است. همه این ارکان را قرآن بیان کرده. اصل عذیت خطر ایذای مؤمنین به پاداش تحمل عذیت. مطلب دیگر آن است که عذیت مردم را نباید انسان به حساب عذاب الهی بیاورد. اونایی که ضعیف و ایمانن مقداری که در راه خدا عذیت بشوند دست از اون هدف بر می دارن غافل از اینکه دست از هدف برداشتن گرفتار عذاب الهی می شود و اون عذاب الهی به منزله اذیت مردم نیست و هرگز اذیت مردم هم به اندازه عذاب الهی اثر ندارد. در سوره عنکبوت آیه 10 این چنین است: من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله، یعنی در راه دین یا اذیتی دید، جعل فتنة الناس كعذاب الله، خب این بلایی است که از طرف مردم به اونها رسیده است، با تحمل بکنه و این را به منزله عذاب الهی میداند. از اوز همونطوری که از عذاب الهی باید پرهیز کرد، این شخص از این فتنه مردم پرهیز میکند، در حالی که هرگز اذیت مردم مثل اذیت حق نیست، مثل عذاب الهی نیست. عذاب الهی عذابی است که قابل تحمل نیست، ولی فتنه مردم کاملا قابل تحمل هست. پس اگر کسی در راه خدای مختصر اذیت بشود، نباید این را به حساب عذاب الهی بیاره، مثل عذاب الهی تلقی بکنه، به شانه خالی بکنه و دست از تکلیف برداره. اینا کسانی هستند که لسانن مؤمنن نه قلبن. من الناس من یقول و آمنا بالله فاذا اوذی فی الله، یعنی فی سبیل الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. بله دیگه، اویل بسکم شیعه ها، یعنی وقتی که ذات اقدس اله به ما دستور داد فرمود وقتسمو به حبل الله جمیعا، ما امتثال نکرده ایم، کم کم ما را به عذابهای گوناگون معذب می کند. این عذابهای دنیاییست، عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم اویل بسکم شیعه ها و یوزیق بعضکم بعض بعض، اختلاف داخلی ایجاد میکنه بین شما. یا عذاب آسمانی است مثل صاعقه، یا عذاب زمینی است مثل سیل و زلزله، یا عذاب اجتماعی است نظیر اختلاف و به جان هم افتادن که یزیق بعضکم بعض بعض. اگر کسی با سوء اختیار خود این فرمان واعتصموا بحبل الله جمیعا را عمل نکرد، این را نبذوه و برا ظهورهم کرد، اونگاه ممکن است به عذابهای گوناگون مبتلا بشود که یکی از اون عذابها هم به جان هم افتادن است. خب در موارد دیگر اصل اذیت را مشخص کرد، ولی رسالت انبیا را هم در برابر اذیت آزار کننده هم معین کرد. فرمود انبیا در برابر آزار اذیت کننده ها ایستادگی کردند و اینچنین گفتند، آیه 11 و 12 سوره ابراهیم: قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم سلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. این حرف همه انبیا است. فتنه و بلا یک معنا داشت در اون آیه و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، اونجا مفعول مطلق نوعی بود، منتها به کلمه دیگر نظیر قعد جلوسن. اما این فتنه که در ردیف بلا و بلیه نیست، فتنه است معنی آشوبگری و دو به هم زدن و زمینه نظم جامعه را به هم زدن، این غیر از امتحان است. این همان است که همون بقاتلهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. اما اذیت غیر از بلاست، یه کسی دارد کسی رو ستم میکند. البته گرچه کل اون که در جهان میگذرد یک جنبه آزمایشی هم دارد، اما مفهومن مسئله اذیت غیر از مسئله بلیه است. بلیه گاهی در اذیت هست، گاهی در احسان، یعنی گاهی ذات اقدس اله کسی را سلامت میدهد، نعمت میدهد، مال و فرزند میدهد، دارد رو مبتلا کرده است. این بلیه است، یعنی امتحان است و فتنه است. فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنتون، با اینکه المال و البنون زینت الحیات الدنیا، اینا فتنه است یعنی افتتان است یعنی امتحان است. اینا مفهومن گاهی از هم جدا هستند و مستاقن گاهی متحد خواهند بود، ولی در این گونه از موارد یاد شده فتنه همون امتحان است، برخلاف اون فتنه که فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. ولی انبیا غرض آن است که تصمیمشون رو گرفتن. حرف همه انبیا این است: قالت لهم رسولهم، همه انبیا. این انبیا در برابر اممشون گفتن به ما را نا الله نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آویتمونا. ما و لنصبرن با این لام با اون نون تأکید، ما حتما صبر میکنیم در برابر اذیت هایی که شما بر ما تحمیل کردید. خب چرا این کارا میکنم؟ چون این در حقیقت جزئی من عزم الامور است. خدا به مؤمنین هم میفرماید بین که ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا بین تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. حرف همه انبیا هم همین است که ما تحمل میکنیم برای اینکه ذات اقدس اله ما را هدایت کرده است و معنا ندارد که ما بعد از هدایت الهی سرپیچی کنیم و این اذیت ها را در راه او تحمل نکنیم. مطلع بعدی آن است که این که فرمود برای تسمعن من الذین اوتوا الکتاب، نفرمود من الکافرین، برای آن است که عده‌ای به بهانه این که در کتاب‌های آسمانی ما فلان مطلب نوشته است اسلام و مسلمان‌ها را حذف می‌کردند. یه وقت است که میگن ان الله فقیر و نحن اغنیا، این یک دهر شکنجه روحی است. یه وقت است میگویند ان الله عهد الینا الله نؤمن لرسول حتی یعتینا به قربان. بنابر اینکه این یک جعل و افک و افترا باشد، اینم یه نحو دیگر از اذیت اسلام و مسلمین است. یه چیزی رو به دروغ بستند، گفتند که ان الله عهد الینا الله نؤمن لرسول حتی یعتینا به قربان تأکله النار. لذا فرمود شما از کسانی که به اونا کتاب داده شد اذیت میبینید، یعنی به بهانه این که در کتاب ما فلان مطلب نوشته است شما را میرنجانند. یه وقت است که اونها اهانت میکنن، حجب میکنن، مثل یهودیایی که حجب کردن. چون در این شأن نزول ملاحظه فرمودید چند روایت هست، همه اینها میتواند به عنوان تطبیق قرار بگیرد اما هیچ کدام منحصر نمیتواند باشد. خب اونا که حجب کردن وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را یا مؤمنین را، اینا اذیت هایی رو بر مؤمنین تحمیل کردن. اما اونا که گفتن ان الله عهد الینا الله نؤمنه، تشبث جستن به یک کتاب آسمانی و به یک امر دینی در حالی که این امر دینی نبود. خداوند بنابر اون وجه دوم که یه هم چیزی نبود است ولی اینها جعل کردن، به بهانه این که در کتاب ما آمده است که ما وقتی ایمان می آوریم که پیغمبر دارای معجزه خاص باشد و اونی که به دعای او آتش بیاید به قربان را بسوزاند، این افتراست. این رو به تشبث این که اهل کتابند و در کتاب ما نوشته است گفتند. لذا نفرمود بل تسمعن من الذین کفروا، فرمود بل تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، بل اینکه این دستاویز اون اذیت های اونهاست. بعد هم فرمود به ان تصبروا تتقوا فان ذلک من عزم الامور. عزم الامور هم مرازه فرمودید، یعنی کاری که انسان از اول بود موضعش رو مشخص کند به تصمیم بگیرد. مثلا یه وقت است یه کسی می رود به بازار تا یه متاعی رو تهیه کند اما خیلی ضروری نیست برای او. میگد می روم، اگر فراوان بود ارزان بود تهیه می کنم، اگر نشد که بر می گردم. یا به فلون مجلس می روم، اگر دیدم جا بود امن بود مشکلی نداشت می روم، اگر نه که بر می گردم. از همون اول مردد است، مصمم نیست. ولی یه وقت است میخواد دارو تهیه کند و او را حیات بخش میداند، میداند که اگر اون دارو رو تهیه نکند آسیب میبیند. این میگوید من تلاش و کوشش میکنم، به هر وسیله هست باید این دارو رو تهیه کنم. این میشه من عزم الامور، یعنی از اموری که از همون اول موضعش رو مشخص کرده و تصمیم گرفت. مسئله تحصیل علم الهی در حوزه های علمیه من عزم الامور است. یک کسی که از اول میخواد طلبه بشود، این از همون اول باید خودش آماده کند برای اینکه همه این امتحانهای الهی را پشت سر بگذارد و برای اینکه انشاءالله عالم ربانی بشود، هم از زرق و برق نجات پیدا کند و هم از رفاه طلبی در امان باشد تا بتواند به جایی برسد. این فن ذلک من عزم الامور است. این از همون اول باید موضع را مشخص کند، نه اینکه بگوید میروم اونجا اگر حجه بود، اگر شهریه بود، اگر آبوران بود، اگر چه بود وگرنه برمیگردم. این سازگار نیست با این گونه از اهداف مهم.
تو بیانات نورانی هست همین سلام الله در درر و قرار هست که چند چیز هست که با هم جمع نمی شوند. یکی عزیمت با ولیمت است. لا تجتمع العزیمت و الولیمه. ولیمه یه همین سورکرانی، اینجا مهمان بشه، اونجا غذا بخوره، امروز دستش در کنار سفره این دراز بشه، فردا نامه دعوت او رو تحمل بکنه، دریافت بکنه. اینجور فرمود انسان عظیم که دارای عزیمت و قصد و هدف است با سورکرانی جودر نمیاد، که انسان تلاش و کوشش این باشه که در کنار سفره این باشه، یا دستش به جیب اون دراز بشه، یا چشمش به کیف او باشه، بعدم بخواه عالم ربانی بشه. این نمیشه. عزیمت با ولیم و خوری جمع نمیشه. فتنت با بتنت جمع نمیشه. یعنی انسان بخواد فتن باشه، بتینم باشه، پرخورم باشه، هوشمندم باشه. این نمیشه. این چند چیز در درر و قرار فرمود اینا لا تشتم و کذا و کذا، لا تشتم و کذا و کذا، لا تشتم و فستت و البتنه. بسینه بتین شدن پرخوری، فتنت و فتانت و هوشمندی، و اینا با هم جمع نمیشه. هر کس به جای رسید با کمخوری و با اعتدال در خوراک به جای رسید. بالاخره این نفس باید یه فراغتی داشته باشد که بیاندیشد دیگر. خب پس عزم الامور مشخص است، یعنی اموری که در اثر اینکه هدف مهم است اهمیت دارد، انسان از اول تصمیم میگیرد کائنا ما کان، هر چه شد این معلومه تصمیمش گرفته. فرمود صبر و تقوا برای حفظ دین در مقابل شنیدن رنج بیگانگان من عزم الامور است. از اول انسان برای احیای آثار دین باید تصمیم بگیرد. البته دشواری دارد، امتحان در مال دارد، امتحان در جان دارد، امتحان در حد که حیثیت و امثال ذلک دارد، اما فعل ذلک من عزم الامور. والحمدلله رب العالمین.